بسم الله الرحمن الرحیم. پانزدهمین درس خارج اصول توسط این حقیر میرزا غلام رضای باقری کیا. در جلسات قبل عرض شد که مرحوم آخوند در صیغه امر 9 مطلب دارند. پنجمین مطلبی که این بزرگوار دارن بحث تعبدی و توسلی است. در بحث تعبدی و توسلی که می‌فرمان وجوب تعبدی و وجوب توسلی، در این رابطه اولین مطلب اینه که ما مشخص کنیم جای این بحث در کجای اصول هست. شیخ انصاری رحمت الله علیه این بحث رو در مقدمه واجب در اقسام واجب آوردن، ولی دیگران این بحث رو در صیغه امر آوردن. خب شیخ انصاری رحمت الله علیه که این بحث رو در مطارح الانظار که همون تقریرات و مقرر مرحوم کلانتر هست، در مقدمه واجب آوردن به این اعتبار که مسئله تعبدیت و توسلیت مربوط به متعلق حکمه، مربوط به مأمورون بهه که همون واجب میشه، یعنی آن فعل را و مأمورون به را ما به دو صورت میتونیم بیاریم، به صورت تعبدی و به صورت توسلی. لذاست که ایشون اونجا ذکر کردن که از اقسام واجبه، ولی دیگران و از جمله مرحوم آخوند اعلی الله مقام در کفایه این بحث رو در صیغه امر آوردن، بین اعتبار که در صیغه امر خب در بخش های قبل سخن در این بود که صیغه امر آیا دال بر وجوب هست یا نیست. چون که یکی از مباحثی که در صیغه امر داشتیم در جلسات قبل همین بود که آیا دال بر وجوب هست یا نیست، در المبحث الخامسشون شون این بحث رو میارن که می فرمان خب این وجوبی که ما در صیغه ام از او سخن به میان آوردیم ما در مقام امتثال امر مولا باید به دو صورت امتثال کنیم، یک به صورت تعبدی، دو به صورت توسلی. فلزایشون این بحث رو در صیغه امر آوردن که سخن از وجوب و حکمه، ولی خب منظور مقام امتثاله، یعنی از باب وصف به حال متعلقه، یعنی وجوب به اعتبار متعلقش که مأمورون بهه، بله تقسیم میشه به توسل تعبدی. به هر حال حالا مهم نیست. خب بعد از این مطلب دومین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره اینه که مراد از تعبدی و توسلی چیه؟ در این رابطه آن اصطلاح رائج در توسلی و تعبدی اینه که آن واجبهایی که در امتثال اونها قصد قربت لازمه بهش میگیم تعبدی، و اون واجبهایی که در امتثال اونها قصد قربت لازم نیست فقط تحقق اونها منظوره بهش میگیم توسلی. این اصطلاح رایج که مرحوم آخوندم بر اساس همین اصطلاح وارد بحث شدن، ولیکن از فرمایشات محقق نائینی رحمت الله علیه در فواید الاصول جلد اول صفحه 138 و از فرمایشات محقق عراقی در نهایت الافکار جلد اول صفحه 183 و همچنین از فرمایشات محقق بجنوردی در منتهی الاصول و از فرمایشات سیدنا الخویی در محاضرات استفاده میشه که برای توسلی و تعبدی اصطلاحات دیگری هم هست. سه اصطلاح دیگر رو ذکر میکنن. که البته خود بنده در این سه اصطلاح تعبیر رو عوض کردم که با اون تعبیر اصطلاح رائج متفاوت باشه. عرض شد مراد از توسلی در اصطلاح رائج اینه که اون واجبهایی که برای امتثال اونها قصد قربت لازم نیست بهش بگیم توسلی، در مقابل اون واجبهایی که قصد قربتی هستن بهشون میگیم تعبدی. حالا ما برای توسلی سه اصطلاح دیگه میتونیم داشته باشیم. یک، توسلی به این معنا که برای تحقق اونها مباشرت لازم نیست، غرض واقع شدن اونهاست ولو از طریق نیابت غیر، از طریق تبرع غیر. هدف اینه که این کار واقع بشه. اگر کسی هم نیابتن انجام داد کافیه که ما رو نائب بگیریم، یا اگر نه خودش داوطلبانه و افتخاری و تبرع انجام داد بازم کافیه. این هم یه اصطلاحش بهش میگن توسلی. خب نقطه مقابل این میشه که اون واجبهایی که برای امتثالشون به اصطلاح مباشرت لازمه باید خود مکلف انجام بده، نیابت جواب نمیده، تبرع جواب نمیده. این را آقایون به عنوان اصطلاح جدید میگن تعبدی توسلی، ولی ما اسمش عوض کردیم میگیم توسلی و مباشری، که دیگه با اون تعبدی تفاوت داشته باشه. ولی زا دقت کنید اینجا تعبیر اینه که قد یطلق التوسلی و یراد منهما یحصل الغرض من به حصوله ولو به فعل الغیر نیابتن او تبرعن فی مقابل المباشری الذی لا یحصل الغرض من الا به اتیان مکلف مباشرتن. مثل چی؟ که وجوب صلاح. خب نماز واجبه، بله، ولی نماز واجبیه که تا من زنده هستم حق ندارم نایب بگیرم. تا زنده هستم کسی نمیتونه به جای من انجام بده، باید بله من خودم مباشرتاً فراز یومی رو انجام بدم. خب بی میگیم چی؟ بی میگیم واجب مباشری. در برابرش اینه که بعد از فوت مکلف بر ولد اکبر، بله، لازمه که نمازهای قضای پدرش رو انجام بده. خب این هم یه واجبیه، بله، نماز قضای پدر بر ولد اکبر. این نماز قضا در اینجا واقع شدنش مهمه، مباشرت ولد اکبر در اینجا موضوعیت نداره، یعنی میتونه نایب بگیره، اجیر بگیره، یا میتونه که اینه پاسخ مثبت بده به اون کسی که میگه من میخوام افتخارن نمازهای قضای پدر شما رو بخونم. میتونه اینه اگر کسی تبرعی انجام داد یا خود ولد اکبر نایب گرفت کافیه. دزاست که نماز قضای پدر بر ولد اکبر میشه چی؟ میشه واجب توسلی. یعنی وصول به نماز مهمه، ولو از طریق نیابت یا تبرع. این اصطلاح جدیدی میشه واجب توسلی تعبدی مباشری. اصطلاح دوم اینه که دومین اصطلاح غیر رایج در توسلی اینه، گاهی از اوقات در بعضی از واجبها خود انجام شدن ملاکه، وقوع ملاکه، که این کار واقع بشه، وقوع خارجی پیدا کنه و درش اراده و انتخاب و قصد لازم نیست. فرض کنید مثل این که برای ما واجب است تطهیر لباس نجسی که منحصر به فرده در نماز، اوی واجبیه، طهارت الثوب النجس للصلاة. حالا اگر چنون که لباس من نجسه، خود به خود افتاد بادی رو انداخت توی آب کر، این پاک میشه، میشه توسلی. یعنی وصول به بله طهارت کافیه، میشه توسلی. نقطه مقابل اون واجبهایی که برای تحققشون قصد و اراده لازمه، مثل اجرای صیغه عقد و عقود، بله، اجرای صیغه عقد در عقود و ایقاعات، که من فرض کنید که در باب تحقق محرمیت وقتی که میگم انکح تو باید با قصد و اراده باشه، وقتی میگم به تو باید با قصد و اراده باشه. خب در اینجا به همچون واجبی چی میگیم؟ میگیم واجب ارادی. پس اینو یه اصطلاحیه که واجب به یک اعتبار دیگر بر دو قسم توسلی و ارادی، یعنی واجبهایی که برای تحقق اونها اراده لازم نیست و واجب هایی که اراده و قصد لازم هست. اینم یه تقسیمیه. سومین اصطلاح غیر رایج توسلی و تحللیه، حلال. اینه که در بعضی از واجب ها باز مثل همین لباس نجس برای نماز، غرض اینه که منی که لباسم منحصر در همین یه پیراهنه و این نجسه، این برای نماز باید پاک باشه. خب من ایه طریق اتفق ولو با آب قصبی، اگر من لباس نجس رو در آب قصبی هم بندازم پاک میشه. بله، این میشه توسلی به این معنا. مقابل میشه تحللی که برای تحققشون باید از طریق حلال باشه نه حرام. اینم یه اصطلاحیه. این اصطلاح رو میگیم توسلی و تحللی. بله، بخوام یه مثال بزنیم در واجب تحللی، مثل اینکه یکی از واجبات ادای فطریه. بله، باید فطری از مال حلال باشه، از مال حلال باشه. پس یکی از واجبها تطهیر ثوب نجس است برای نماز، یکی از واجبها ادای فطریه. فرقش اینه که تطهیر ثوب با آب قصبی هم انجام میشه، ولی فطریه باید از مال حلال باشه. اینو میگیم توسلی و تحللی. ولذاست که اون بزرگانی که مثل مرحوم نائینی، مرحوم آزیا، مرحوم بجنوردی، آقای خویی متعرض این اقسام غیر رائج شدن، در بحث تعبدی و توسلی در دو مقام بحث میکنن. مقام اول تعبدی و توسلی، مقام دوم این توسلی های به اصطلاح دیگر رو بحث میکنن. خب بعد از این که این مطلب مشخص شد، مرحوم آخوند رحمت الله علیه از اونهایی هستن که متعرض این مباحث نشدن. ایشون فقط توسلی در مقابل تعبدی رو بحث کرده و سیر بحث ایشون در کفایه در این رابطه اینه که ایشون در سه محور بحثشون رو تمام کرده. محور اول می‌فرمان که آیا اطلاق صیغه امر اقتضای توسلیت دارد یا تعبدیت؟ یعنی اگر یه افعلی از مولای صادر شد، یه افعلی در لسان شر دیده شد و قرینه‌ای نداشت بر این که درش قصد قربت لازمه یا نه، آیا اینجا اقتضا چیه؟ اقتضای اولیه چیه؟ توسلیت و تعبدیت، قصد قربت لازم است یا نه؟ این اولین مکتبی است که این بزرگوار طرح میکنن. میفرمان که المبحث الخامس ان اطلاق الصيغه هل يقتضي كون الوجوب توسليا فيجزي اتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربه اولا فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوسليته الى الاصل. بعد میفرمان لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات. دومین نکته ایشون اینه که ایشون یه مقدماتی میارن، ایشون سه مقدمه میارن که در اصل باید بگیم که دو مقدمه، چون که سوم دیگه ذیل مقدمه‌ایه. خب در مقدمه اول ایشون میفرمان که اصلا تعریف تعبدی و توسلی چی؟ این تعریف میکنه. که در این رابطه بفرمان لابد فی تحقیق ذلک من تمهید مقدمات اهداها الوجوب و توسلی هو ما کان الغرض و من یحصل به مجرد حصول الواجب و یسقط به مجرد وجوده به خلاف تعبدی فان الغرض من لا یکاد و یحصل به ذلک، یعنی درش قصد قربت لازمه. در محور دوم این بزرگوار می فرمان که آیا این قصد قربتی که در واجب تعبدی لازمه، این قصد قربت به عنوان قید دیگه، بله یعنی این کار را با قصد قربت انجام بدهیم، می فرمان آیا این قید عقلیست یا نه قید عقلی نیست بلکه قید شرعیه. اینم بحثشون اینه. بحث سومشون در نتیجه مطلبه. ایشون میفرمان که خب اگر صیغه امری در لسان شرع دیده شد یا در محاورات عرفیه، بله حالا در لسان شرع رو بحث کنیم که مورد بحث خودمونه، اگر صیغه امری در لسان شرع مقدس دیده شد و قرینه نبود بر تعبدیت یا توسلیت، آیا مقتضای قاعده چیه؟ چون در دو محور بحث میکنن، یک مقتضای قاعده لفظی و اصل لفظی یعنی اصالت الاطلاق، دو مقتضای اصل عملی. در بخش اول قائل میشن که ما دستمون از اصل لفظی و اصالت الاطلاق کوتاهه، که اگر چنانچه اصالت الاطلاق میداشتیم میشد توسلیت نتیجهش، ولی دستمون کوتاهه. ازا میگن باید بریم سراغ اصل عملی. در اصل عملی ایشون قائل میشن به تعبدیت، چون که میگن مقتضای اصل عملی اصالت الاشتغاله و مقتضای اصالت الاشتغال میشه تعبدیت. این سیر بحث ایشونه، یعنی کلیت بحث ایشون همینه که این بزرگوار در کفایه اول عنوان میکنن که آیا اطلاق صیغه چه اقتضا داره، دوم میگن مراد از تعبدی و توسلی چیه، سوم میفرمان که آیا این قید تعبدیت، این قید قصد قربت در تعبدی قید عقلیست یا شرعی. مطلب چهارمشون که اصل بحثه، میفرمان که مقتضای قاعده لفظی اگر می داشتیم توسلیت ولی نداریم. در نهایتشون قائل میشن به تعبدیت ولی از راه اصل عملی. این سیر بحثیه که این بزرگوار داره. خب در اینجا یک نکته دیگری که ما باید به عنوان مقدمه عرض کنیم اینه که احکام شرعی دارای چهار مرتبه، احکام دارای مراتب اربعه، مرتبه اول مرتبه اقتضا هست، مرتبه دوم مرتبه انشاءه، مرتبه سوم مرتبه فعلیته و مرتبه چهارم مرتبه تنجزه. در مرتبه اول که مرتبه اقتضائه، معناش اینه که احکام شرعیه تا در اونها زمینه ای نباشد اینها رنگ حکم خودشون نمیگیرند و لذا اگر چنانچه در کاری مصلحت باشد، این مصلحت اگر در ضریب بالا باشه در این کار اقتضای وجوب پیدا میشه، اگر ضریب پایین باشه اقتضای استحباب پیدا میشه، اگر در این کار مفسده باشه ضریب مفسده اگر بالا باشه اقتضای حرمت پیدا میشه، پایین باشه اقتضای کراهت، اگر نه 50-50 باشه اقتضای اباحه‌ای. این رو میگن مرتبه اول اقتضا. لذا زیر بنای اقتضا مصالح و مفاسده. مرتبه دوم حکم مرتبه انشاءه، یعنی اگر چنانچه در موردی شارع مقدس مصلحتی دید یا مفسده‌ای دید و اقتضای وجوب و حرمت یا استحباب و کراهتی در او دید، گام دوم اینه که جعل وجوب کنه، جعل استحباب کنه، جعل حرمت و کراهت کنه، مرتبه انشاء. و برای این جعل شرطی لازم نیست، فقط شرطش همون اقتضایه، یعنی اگر اقتضا بود اقتضا مصحح انشاءه. لذا قبل از اون که اصلا مکلفی و انسانی در عالم خلق میشه شارع مقدس میتونه بگه لله علی الناس حج البیت به نحو قضیه حقیقیه، برای جعل حکم وجود مکلف لازم نیست، همون مصلحت و به اصطلاح مفسد و اینها کافیه. مرتبه سوم حکم مرتبه فعلیت، برای اون که حکم مرحله فعلیت برسه در اینجا سه چیز لازمه: وجود مکلف در خارج، بلوغ مکلف به لحاظ سن و قوانین بلوغ، سه عقل مکلف. اگر مکلفی وجود خارجی پیدا کنی، انسانی خلق شد، عاقل بود، به مرحله بلوغ رسید، این احکام در حقش فعلی میشه. فرق فعلیت با انشا چیه؟ انشا مرحله قانونگذاریه، فعلیت مرحله اجراست، یعنی به اجرا گذاشته میشه. لذا شرط فعلیت سه چیزه: وجود مکلف، بلوغ مکلف و عقل مکلف. مرتبه چهارم مرحله تنجزه، یعنی قطعیت حکم. برای قطعیت دو چیز لازمه: علم به حکم و قدرت بر انجام حکم. و در احکام وقتیه مثل نماز، واجبات وقتیه، بله، حلول وقت، ورود وقت، اینا میشه شرط تنجز. یعنی فرض کنید که اگر یه آپسری ساعت مثلا 10 صبح بالغ شد و عاقلم بود، نماز ظهر اون روز برش وجوبش فعلی میشه ولی منجز نمیشه. ولی وقتی اذان ظهر رو گفتند، ولی در اینجا خب برش منجز میشه. حالا این 4 مرحله احکام رو هم ما در اینجا به عنوان مقدمه عرض کردیم از این باب که در مرحله اقتضای احکام بعضی از احکام از همون اول درشون، در اقتضایشون، قصد قربت هم دخیله، یعنی به اصطلاح این کار در صورتی مصلحت دارد که همراه با قصد قربت باشه، ولی در بعضی از احکام در امتثالشون قصد قربت لازم نیست. یعنی برای این که این زو مصلحت باشه تحققش کافیه، زو مصلحت هست خود وقوعش، ولی بعضی از احکام زو مصلحت هست به شرط قربی بودنش. خب مطلب همینجا بماند تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.